پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خالق بی همتا و سلام. در برنامه امروز تاریخ ادیان به بررسی برخی مفاهیم اندیشه تائویی می‌پردازیم. همانطور که در برنامه قبل گفتیم، یکی از واژه‌هایی که در اندیشه تائویی مطرح شده تائوست. در نخستین جمله رساله تائوته‌چینگ اذعان شده است که تعریف تائو امری محال است و کلمات و عبارات که در زمان حادث به وجود می آیند ممکن نیست بر امر قدیم و ازلی احاطه داشته باشند و در نتیجه هر اسمی بر آن بگذارند با حقیقت مسلماً تباین خواهد داشت. در این رساله می خوانیم از این رو تائو در پرده ای از اسرار نهانی و ازلی مستور است که ظلمات آن طالب رهنمود را در وادی اسرارآمیز کیهان سرگشته می سازد. اما با این حال تنها سرچشمه عمل و منشأ نیروی هستی در تمام موجودات وجود دارد. متفکران غربی و شرقی برداشت‌های متفاوتی از تائو دارند. حجت الاسلام رستمیان، کارشناس محترم برنامه، در بخش نخست سخنانشان ابتدا درباره این موضوع سخن می گویند و سپس به بررسی مفهوم بیعملی در تعالیم آیین تائو می پردازند.
بحثمون در ارتباط با تائو بود. گفتیم که یک اندیشه در ارتباط با تائو اینه که تائو اصلا ورای همه این حقایق اسم و رسم دار و تائو بی تعین، بی نام، بی نشانه و یک هویتی ورای این حقایق هست و منشأ عالمه و غایت عالمه. عالم از تائو نشأت میگیره و به تائو چیه باز میگرده و در مابین این دو، یعنی مابین نشأت گرفتن عالم از تائو و بازگشت عالم به تائو، این پیروی انسان از راه و رسم تائو که توی عالم جلوه‌گره مطرح میشه که انسان باید توی این عالم از راه تائو و اون جلوه هایی که تائو در عالم داره این جلوه ها رو بشناسه و خودش رو با تائو هماهنگ بکنه. اگر انسان با تائو هماهنگ بشه و طبق اندیشه تائویی به اون حقیقت نهایی خواهد رسید و به تائو ملحق خواهد شد. اما برداشت های دیگری هم از تائو در نزد متفکران غربی شده. بعضی از غربی ها چون آیین تائو خیلی به طبیعت اهمیت میده، برخلاف اندیشه کنفوسیوس که کمتر اهمیت میده، آیین تائو به تفکر و هماهنگی با طبیعت خیلی اهمیت میده که تائو را جلوه‌گر در طبیعت میدونه و طبیعت را مظهر تائو میدونه و از این جهت میگه که باید با اندیشه تائو و با راه تائو هماهنگ شد. بعضی از متفکران غربی اینطوری تلقی کردن که اندیشه تائو و آیین تائو اصلا یک آیین مادیگریه، میخواد بگه که شما باید برین دنبال طبیعت و از طبیعت لذت ببرین و از طبیعت بهره ببرین و خودتون را با طبیعت هماهنگ بکنین و تمام جلوه های طبیعت را در حقیقت در وجود خودتون ایجاد بکنین و متجلی بکنین. توی این برداشت از آیین تائو، آیین تائو یه آیینی است این دنیوی و راه تائو هم چیه؟ راه تائو هم یعنی شناخت قوانین طبیعت، یعنی همون کاری که غربی ها انجام میدن، میرن علوم طبیعت و قوانین طبیعت رو میشناسن و از این جهت طبیعت رو تسخیر خودشون میکنن. تا اوهیان در هماهنگی با طبیعت میخواستن یک نحوه مسخر بودن طبیعت رو برای خودشون داشته باشن و بر طبیعت تسلط و تسخیر داشته باشن. این هم یک تلقی از آیین تائو هست، یک تلقی مادی‌گرایانه صرف، ولی به نظر میرسه که این اندیشه یک اندیشه سوری و ظاهری در ارتباط با آیین تائوس و آیین تائو طبق اون تعالیم جرفی که در تائوته چینگ و کتاب جونزه آمده یک اندیشه های عمیق عرفانی را مطرح میکنه در رابطه با انسان و عالم. اما یک مفهوم دیگه که توی آیین تائو خیلی مهم تلقی میشه بحث بیعملی هست. آیین تائو بر بیعملی تأکید میکنه. خب وقتی ما واژه بیعملی را به کار میبریم ممکنه ذهن سراغ تنبلی و میخوابیدن و کار نکردن و اینجور چیزها بره که آینه تا یک آینه تنبل پرور و انسان را از جنب و جوش و فعالیت و حرکت باز می‌داره. خب علی ظاهر اینطوری هست، ولی وقتی که به تفصیل این مفهوم توی کتاب‌های تائوی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم اندیشه بی‌عملی یک اندیشه‌ای هست که پشتش یک تفکر عمیق عرفانی نهفته است. چرا؟ به خاطر اینکه بی‌عملی اگر با تنبلی قیاس بشه یعنی هیچ کاری انسان انجام نده، ولی در حالی که تناقض نمایی در ظاهر این اندیشه وجود داره، میگه انسان‌ها نباید کاری انجام بدن، ولی اگر به این مرحله برسن که کاری انجام ندن، هیچ کاری هم انجام نشده باقی نمیماند. و این در حقیقت تشبیه هست برای انسان با تائو، یعنی انسان اگر با تائو هماهنگ بشه و یکسان بشه و متحد بشه، تا او کارش همینه. میگه تا او هیچ کاری انجام نمیدهد، ولی در این حال هیچ کاری هم انجام نشده باقی نمیمانه. یعنی یک حالت تناقض نما، کاری نمیکنه ولی کاری هم انجام نشده باقی نمیمانه. این را تفسیرهای مختلفی ازش کردن. یکی از تفسیرهایی هست اینه که انسان نباید به صورت تصنعی و به صورت در حقیقت با فعالیت و جنبش و هرس بخواد دنبال کار خودش بره. نه، انسان باید توی یک آرامش وجودی داشته باشه و به یک آرامش وجودی برسه که با این آرامش وجودی در حقیقت کارهاش را به پیش ببره. ولی به نظر میرسه که دائیان با این اندیشه میخواستن اون قدرت نفسانی انسان را روش تأکید بکنن. میگن اگر انسانها بتونن به یک مرحله‌ای برسن که دارای قدرت نفسانی کامل باشن، میتونن بدون اینکه در حقیقت خیلی بخوان جنب و جوش و تلاش و کوشش‌های حالا اسمش رو بذاریم مذبوحانه از قول تائوی داشته باشن و بخوان خودشون رو به این در و اون در بزنن، به اون مقصودها و مقصود و هدفشون میرسن، یعنی اون نتیجه حاصل میشه بدون اینکه بخوایم جنبش و فعالیت بیش از حد داشته باشیم. انسان فعالیت و جنبش میکنه که به یک هدف و مقصودی برسه. اون هدف و مقصود در اثر تکامل نفس و در اثر کمال نفس برای انسان چی میشه؟ برای انسان حاصل میشه. مثلا انسان در برای تلاش و فعالیتش دنبال خوشبختیه. این خوشبختی با تهذیب نفس و کمال نفس در وجود انسان چی میشه؟ در وجود انسان شکل میگیره. انسان تلاش میکنه که از خودش یک سری آثار نیکی باقی بگذاره. اگر انسان روی نفس خودش کار بکنه و اون گوهرهای درونی وجود خودش رو کشف بکنه، میتونه این آثار نیک رو از خودش باقی بگذاره. علی حال اندیشه بی‌عملی یک اندیشه عرفانی هست، یعنی یک اندیشه‌ای هست که در راستای مباحث عرفانی آیین تائو به بی‌عملی و عمل نکردن تشویق میکنه. حالا توی مسائل سیاسی هم این اندیشه بی‌عملی، یعنی توی اندیشه چینی یک مسئله‌ای وجود داره که هیچ وقت مسائل اجتماعی از اندیشه‌های فکری عرفانی و فلسفی جدا نبوده. این اندیشه بی‌عملی جالبه، توی فرهنگ سیاسی و اندیشه حکومتی چین هم نقش داشته. بعضی از حکومت‌ها این گونه تصویر کردن که بله، حاکم نباید خودش، یعنی یک مدیر، مدیریت را از توی این اندیشه تائوی در آوردن که مدیر موفق کسیه که یک کاری بکنه که دیگران مشتاقانه و با شور و شوق برای او کار انجام بدن، نخواد خودش دائما فعالیت بکنه و بالا سر زیر دستاش باشه که اونها کار انجام بدن. یعنی یک مدیر موفق مدیری هست که در حقیقت بدون اینکه کاری خودش انجام بده، همه کارها چی میشه؟ همه کارها انجام میشه. البته بعضن اندیشه‌های استبدادی هم از این آموزه بهره گرفتن و اومدن حکومت استبدادی را ترویج کردن، گفتن که در حقیقت این اندیشه میخواد حکومت استبدادی را ترویج بکنه که آدم مستبد کسیه که از دیگران کار میکشه و خودش در حقیقت کاری انجام نمیده. یعنی این اندیشه ها به صورت خیلی گسترده در خیلی از اندیشه های سیاسی هم مورد استفاده قرار گرفته. این یکی از آموزه های تائویی که البته خب جای شرح و بسط هست، ولی دیگه توی این برنامه به همین مقدار کفایت میکنه.
کیمیا
Lord.
رجعت و بازگشت یکی دیگر از واژه‌هایی است که در تعالیم و اندیشه‌های آیین تائو مطرح است. لاوتسه این مفهوم را این چنین توضیح می‌دهد: بازگشتن نحوه حرکت طریقت است. ضعیف بودن نحوه کار طریقت است. 10,000 چیز زیر آسمان از هستی زاده شدند و هستی از نیستی زاده شده است. این مقطع به دو معنا یا دو جنبه از رجعت اشاره دارد که لاوتسه آنها را ظاهراً در ساختار وجودی همه اشیا تمیز می دهد. به اولین معنا یا جنبه در جمله اول و به دومین معنا در جمله دوم اشاره شده است. اولین جمله به این معناست که هر چیز یا الف که وجود دارد در درون خود این امکان یا تمایل طبیعی را دارد که بازگردد، یعنی به امر مقابل خود یا به مبدل شود. این چیز یعنی به نیز خود همین امکان بازگشت به چیز مقابل خود، یعنی همان حالت اولیه را که از آن نشأت گرفته در درون دارد و می تواند به الف مبدل گردد. بنابراین همه اشیا همواره در حرکتی چرخشی از الف به ب و از ب به الف هستند. لاوتسه می گوید این قاعده حرکت وجودی یا جنبه پویایی حقیقت است. جمله بعدی ساختار پویایی حقیقت را حرکتی متافیزیکی و عمودی از کثرت عرضی به وحدت ما قبل از عرض در نظر می گیرد. او از کثرت آغاز می کند. همه اشیا در این حالت تحقق و فعلیت یافتند و آنها را تا ماورایشان دنبال می کند تا به مصدر غایی‌شان می رسد. 10,000 چیز زیر آسمان به معنای چیزهایی هستند در جهان که از طریقت در مرحله وجود آن به هستی فعلی در می آیند. لیکن مرحله وجود که خود جز مرحله‌ای در تجلی حقیقت بیش نیست، از عدم پا به عرصه هستی می گذارد. این در نظر لاوتسه در اصل یک روند جهانی است. همه اشیا از نظر وجودی به مصدر غایی‌شان باز می گردند و در این راه در میان خود تبدلات چرخشی را از سر می گذرانند. لاوتسه در تشریح این اندیشه روش غریبی دارد که نمونه آن چنین است. بدبختی چیزی است که خوشبختی بر آن تکیه زده و خوشبختی چیزی است که بدبختی را در خود دارد. این دو سرانجام به نحوی نامعین به یکدیگر باز می‌گردند. هیچ کس نمی‌داند که این روند بازگشت در چه زمانی به پایان می‌رسد. به نظر می‌رسد یک حالت مطلق وجود ندارد، چرا آنچه عادلانه است به آنچه ناعادلانه است باز می‌گردد و آنچه خیر در نظر گرفته شده است به شر باز می‌گردد. بی تردید انسان‌ها مدت‌ها در برابر این امر در حیرت بودند. طبیعت افراد به گونه ای است که آن که در جلو گام برمی‌دارد سرانجام عقب خواهد افتاد و آن کس که دنبال رو دیگران است سرانجام خود را جلوتر از دیگران خواهد یافت. آن کس که در چیزی می‌دمد تا آن را گرم کند سرانجام آن را سرد می‌کند و آن کس که به چیزی می‌دمد تا آن را سرد کند سرانجام آن را گرم خواهد کرد. آن کس که می‌کوشد قوی گردد ضعیف می شود و آن کس که می خواهد ضعیف بماند قوی می گردد.
اما یکی از مفاهیم بسیار مهم در آیین تائو و اندیشه تائوی مفهوم بازگشته. در مفهوم تائو گفتیم که دو اندیشه، یعنی دو کار، یعنی جایگاه تائو بر طبق اندیشه آیین تائو دو چیزه. یکی اینکه تائو مصدر و منشأ این عالمه، دیگر اینکه این عالم به تائو چی میشه؟ به تائو باز میگرده. خب این در صورت کلیه، یعنی کل عالم به تائو باز میگرده و انسان در صورتی که بتونه توی این سیر قرار بگیره، یعنی به تائو باز بگرده، این در حقیقت در سیر عالم قرار گرفته. اما مفهوم بازگشت صرفاً یک مفهوم کلی و به کل عالم باز نمی‌گرده. در اجزا و تک تک اجزای عالم مفهوم بازگشت در آیین تائو مطرح است. یکی از مثلا جنبه‌های اخلاقی که توی آیین تائو در مورد مفهوم بازگشت مطرحه اینه که یا حتی تکوینی به حیات انسان هم برمی‌گرده. اینها میگن که مفهوم بازگشت یک مفهوم همگانیه. اگر انسانی فعالیت زیاد بکنه و اوج بگیره توی کارهاش، به قول مثال معروف فارسی که میگه فواره چو بلنگش سرنگون گردد. دقیقا مفهوم آیین تائو توی مفهوم بازگشتش از این مفهوم فارسی استفاده میکنه که میگه اگر انسان زیاد فعالیت بکنه این فوارش زود بلند میشه و زود سرنگون میشه. یعنی مفهوم بازگشت با اون مفهوم بیعملی در ارتباط هست. انسانی که خیلی زد و بند داره سریع هم چی میشه؟ سریع هم سقوط میکنه. ولی انسانی که با آرامش و با طمأنینه و سنجیده در کارهاش فکر میکنه ممکنه که این اوجیریش دیر باشه ولی سقوطش هم چیه؟ خیلی دیرتره یا اصلا سقوط نمیکنه. پس مفهوم بازگشت بحث اخلاقی را توی آینه دعو داره، یک بحث تکوینی را توی عالم داره. همین مفهوم چهار فصل که بعضی وقتا ما به صورت خیلی ملموس باهاش در ارتباط هستیم و توش دقت نمی کنیم، یک مفهوم بازگشت را برای ما تصویر میکنه که همیشه بهار میره دوباره بر میگرده، زمستان میره دوباره بر میگرده. و قرآن کریم هم مثلا برای بازگشت، یعنی برای رجعت انسانها و بحث معاد از طبیعت استخدام میگیره و بهره میگیره و مفهوم فصلها که میرند و میان و حیات دوباره زمین رو برای بازگشت چیه؟ برای بازگشت استخدام میکنه. این که این مفاهیم به این شکل دقیق توی آینه چین هست، من در اینجا توی پرانتز میگم توی روایات ما هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان که اطلب العلم ولو به سین، یعنی برید دانش را فرا گیرید ولو اینکه در چین باشه. خیلی وقتا ممکنه که حکمت هایی را یا خود الحکمه ولو من منافق، حکمت هایی هست که در کل فرهنگ های بشری وجود داره و انسان میتونه با مراجعه به اون فرهنگ بشری این حکمت ها را بگیره. از توی فرهنگ چینی و توی اون آیین های چینی و حکمت چینی خیلی مباحث اخلاقی دقیق و مفیدی برای یادگیری وجود داره و از جمله همین مفهوم بازگشت هست که توی اندیشه دائویی در ارتباط با بازگشت کل طبیعت مطرح هست.
چانتزه تفاوت یا تقابل میان زندگی و مرگ را از میان بر می دارد و آنها را به حالت اولیه ی عدم تمایز باز می گرداند. این موضوع از جهت دیگری هم حائز اهمیت است، زیرا پرده از روی یکی از جنبه های مهم فلسفه او بر می دارد. با این حال، اگر بخواهیم با دقت بیشتری سخن گفته باشیم، باید بگوییم که از نظر وجود شناسانه، حیات و ممات نباید چنین جایگاه ممتازی را اشغال کنند، چرا که در فلسفه چانتزه همه آن چیزهایی که با هم متضادند در حقیقت متضاد نیستند، بلکه در نظر او هیچ چیز با هیچ چیز دیگر تضاد ندارند، چون آنها در حق هستی خود دارای وجودی ثابت نیستند. در دیدگان انسانی که حتی یک بار تجربه در هم ریختن اشیا را داشته باشد، هر چیز شکل خود را از دست داده شالوده جوهری خود را می‌بازد. همه تفاوت‌های وجودی میان اشیا تاریک، مبهم و درهم می‌شوند، اگر نگوییم که کاملاً از بین می‌روند. البته تفاوت‌ها هنوز وجود دارند، لیکن دیگر مهم و ذاتی نیستند. اشیاء متضاد دیگر متضاد نیستند مگر در مفاهیمشان. همه زوج‌های متضاد نظیر زیبا و زشت، خوب و بد، درست و نادرست، زاهد و غیر زاهد و غیر آنها که در سطح عقل از هم تمایز یافتند و در زندگی انسان نقشی مهم ایفا می کنند، دیگر به طور مطلق باقی نمی مانند. موقف چانتزه در برابر تضادها و تفاوتها در مواردی که به عنوان ارزش‌های فرهنگی، زیباشناختی و اخلاقی پذیرفته شدند، به نظر دست کمی از آنچه نسبیت‌گرایی خوانده می شود ندارد. همین امر در مورد موقف لاوتزه نیز صحیح است. در حقیقت این موقف نظری نسبی به ارزش هاست و بسیار مهم است که بدانیم این نسبیت گرایی از نوع عادی آن که ما در سطح عملی زندگی میفهمیم نیست، بلکه نسبیت گرایی خاصی است که بر نوع بسیار خاصی از شهود عرفانی تکیه دارد. بنابراین به نظر می رسد موقف چانگ تزه و لاوتزه درباره آنچه ارزش‌های فرهنگی خوانده می‌شود در ظاهر با نسبیت‌گرایی یا آن گونه که عرف می‌فهمد تفاوتی نداشته باشد. در بخشی از کتاب چانگ تزه می‌خوانیم اگر انسانی در مکان مرطوب بخوابد به درد کمر مبتلا و سرانجام نیمه فلج می‌شود، ولی آیا این در مورد ماهیان لجنزار هم صدق می‌کند؟ اگر انسانی بر روی درختان زندگی کند، باید همیشه از خوف بر خود بلرزد و ترسناک باشد. ولی آیا این در مورد میمون هم صادق است؟ حال کدام یک از این سه، یعنی انسان، ماهی لجنزار و میمون، مکان درست زندگی خود را می شناسد؟ انسان گوشت گاو می خورد، گوزن علف مصرف می کند، پرندگان دانه می خورند. از میان اینها، کدام یک خوشمزگی را به طور مطلق می شناسند؟ میمون جفت خود را از میان میمونها می گزیند. گوزن با گوزن جفت می شود و ماهیان لجنزار از زندگی با ماهیان دیگر لذت می برند. با این حال اگر ماهی زنان زیبارو را ببیند خود را به اعماق آب می برد و اگر پرندگان آنها را ببینند می گریزند. گوزنها هر جا که باشند فرار می کنند. حال از میان اینها کدام یک زیبایی مطلق را می شناسد؟ این ملاحظات مرا بران می دارد که استنباط کنم که حدود میان خیر و صلاح و مرزهای میان درست و غلط هم بسیار غیر قطعی و سردرگمند. این سردرگمی چنان است که ما هیچگاه نمی توانیم باز شناسیم که چه چیز مطلقاً درست و چه چیز مطلقاً غلط است و امثال آن. این نوع نسبیت‌گرایی در کتاب لاوتزه هم وجود دارد. او نیز به تفاوت‌ها و تقابل‌ها و تنافرهای ظاهری به چشم یک واحد نگاه می‌کند که همه چیزها لبه‌های برنده تمایز مفهومی خود را در آن از دست می‌دهند و در یکدیگر ادغام و هماهنگ می‌شوند. یگانه اختلاف میان چانگ تزه و لاوتزه از این حیث در اینجاست که لاوتزه در بیان عقاید خود از صورت‌های بسیار مختصر بهره می‌گیرد، در حالی که چانگ تزه دوست دارد اندیشه خود را در ضمن تصویرهای زیبا و با سلیقه‌ای که می‌گزیند تحول بخشد و بیان کند.
یکی از مفاهیمی که توی اندیشه تائی مطرح هست بحث نسبیت هست. نسبیت یعنی یک حالت نسبی به همه اشیاء عالم و پدیدهای عالم حاکمه. اینجا در حقیقت اشیای عالم و پدیدهای عالم در مقابل تائو قرار میگیرن. تنها چیز مطلق توی اندیشه تائویی تائو هست و همه پدیدهای دیگه نسبی هستن. نسبی مثل شب و روز. یعنی تمام چیزهای نسبی عالم در مقابل تائو قرار میگیرن. حالا جالب اینه که تائو به یک نحوی جامعه همه این هاست. جامعه چیزهایی هست که ما تناقض میشماریم. یعنی تناقضات حالت نسبی دارن دیگه. شب وقتی شبه که روز باشه. توی اندیشه تائوی میگه خوبی کی وجود داره؟ وقتی بدی باشه. اگر بدی نباشه خوبی اصلا شناخته نمیشه. اگر زشت نباشه زیبایی شناخته نمیشه. اصلا کل این شناسایی های ما توی این عالم بر اساس پدیده نسبیت صورت میگیره. یعنی ما معرفت و شناختمون بر اساس نسبیت هست. اگر مقابلی وجود نداشته باشه ما این شناختای ظاهری برای ما حاصل نمیشه. حالا توی اندیشه تائی اومدن از اینجا یه پلی زدن به معرفت حقیقی. گفتن معرفت حقیقی در ورای این معرفت‌های نسبی قرار داره. انسانی میتونه به اون معرفت حقیقی دسترسی پیدا کنه که از این اندیشه‌های نسبی و ظاهر نسبی و معرفت‌های نسبی بگذره و به اون معرفت حقیقی مطلق برسه. معرفت حقیقی مطلق چیه؟ اونیه که نه تف جامعه زده این باشه، بلکه وجوه مختلف این عالم چیه درش هست. حالا ما اگر به صفات خداوند در اندیشه اسلامی مراجعه کنیم، اسماء خدا می‌بینیم که توی اسماء خداوند هم این زدیت هایی که ما در ظاهر زده هم می‌بینیم هست. یا زار رو یا نافع که توی دعای جوشن کبیر میخونیم، یا زار رو یا نافعه، یعنی خداوند هم زار هم نافعه، ولی در این حال نه زار و نه نافعه، بلکه خداوند ورای ضرر و نفعی که ما توی اینجا به عنوان ضرر و نفع تصور میکنیم هست. و در حقیقت اندیشه تائویی این بحث رو مطرح میکنه. حالا بحث نسبیت با یک مفهوم دیگری گره خورده که به عنوان آخرین مفهوم عرض کنیم و اونم بحث تحول هست. طبق اندیشه تائویی تنها امر ثابت تائوه، تمام این عالم در حال تحول و دگرگونی هست، هیچ جزء ثابتی و در حقیقت پابرجایی توی این عالم وجود نداره، دگرگونی ها و تغییر ها و تبدیل ها در حقیقت توی این عالم جزو ذاتی و اساسی این عالم محسوب میشن.
به گفته لاوتزه مردم غالبا میپندارند که اشیا در ذات با هم تمایز پذیرند، اما حقیقت آن است که ایشان تنها به وسیله جنبه‌های ظاهری هستی فریفته شدند. این حالت در هم آمیختگی اشیا چیزی نیست جز همان که چانگتزه آن را در هم برهمی مینامد. چنین چیزی طبیعتا در سطح فرهنگی به نسبیتگرایی منجر خواهد شد. به طور خلاصه همه چیز نسبی است و هیچ چیز مطلق نیست. ما در جهانی از تمایزها و تغایرات نسبی زندگی می کنیم، اما اکثر انسانها در نمی یابند که اینها نسبی اند. آنها بیشتر بدان میل می کنند که عرف عام را بپذیرند و در حق یک شی گمان برند که زیباست، چرا که در ذات خود زیباست. بنابراین همه چیزهایی را که در تطابق با یک حالت خاصی نیستند زشت می شمرند، زشت در ذات. با اتخاذ چنین موقفی آنها از این حقیقت غفلت می کنند که تمایز میان این دو صرفاً مسئله مرتبط با دیدگاه های اشخاص است. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.